ایران شناسی. دیداری از کنفرانس استانبول.
یک نکته‌ای که قبل از وارد شدن مبحث اصلی بعد نیست.
برای دوره تجدد در ایران میتوان قتل ناصرالدین شاه رو مبدا یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در مقایسه با یونان قدیم که مهد فلسفه می‌خوانندش، قرن‌هاست که خودی و بیگانه به ایران به چشم کشوری دین پرور نگریستند. ایران سرزمینی است که هم پرستش ماه و مهر را به چشم دیده و هم 11 قرنی به زرتشت تکیه کرده و پس از آن هم یاد او را پاس داشته. با اسلام اول پیوندی دوگانه داشته، با آن کلنجار رفته و سرانجام در بخش بزرگی از 14 قرن اخیر آن را خودی کرده و به آن پروبال و به ویژه به تشیع جایگاهی والا داده. در کنارش فضایی برای تصوف، اسماعیلیه، شیخیگری و اهل حق فراهم کرده و به جز زرتشت، مزدک، مانی، باب و بهاءالله را در دامن پرورده. همین است که ایران شناسی به پژوهش درباره همه اینها پرداخته. در نهمین کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی که امسال از روز 12 تا 14 مرداد برابر با 2 تا 4 اوت در استانبول برگزار شد، در 14 جلسه و بیش از 40 مقاله مستقیماً به دین پرداخته شد و در بعضی از جلسه‌های دیگر غیر مستقیم و در حد یک مقاله. بیشتر جلسه‌های دین‌پژوهی درباره اسلام و تشیع بود، شامل 2 جلسه ویژه بررسی برداشت قرآن در ایران حاضر با 6 مقاله و جلسه منحصر به فرد درباره مرجعیت و زنان در تشیع و جلساتی درباره اسلام و تسنن و تشیع در دوران صفوی و قاجار، به اضافه مقاله‌ای درباره نوشته‌های عرفانی آیت الله خمینی. در کنار اینها 3 جلسه درباره وجوه گوناگون دین زرتشتی و 2 جلسه درباره پژوهش‌های تاریخی مربوط به بابیان و بهائیان که زیر سایه اتهامات روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس درباره وابستگی برخی از سازمان دهندگان کنفرانس استانبول به بابیان و بهائیان برگزار و کنجکاوی برانگیز شد. در بخش 8 ویژه برنامه دیدار از کنفرانس استانبول برای مرور بر آنچه درباره تاریخ بابیان و بهائیان گفته شد، پس از بازگشت تلفنی با یکی از ارائه دهندگان مقاله در این بخش به گفتگو نشستم. با مهرداد امانت، دکتر تاریخ ایران معاصر از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA، صاحب کتابی درباره تغییر دین یهودیان ایرانی به اسلام و آیین بهایی و مقاله هایی در دانشنامه ایرانیکا. آقای مرتضی امانت، با سابقه مطالعات تاریخ مربوط به بابی ها و بهایی ها شروع بکنیم در کنفرانس های ایران شناسی و همچنین انجمن بین المللی ایران شناسی.
تحقیقات در مورد نهضت بابیه به عنوان یک نهضت اجتماعی آخر زمانی و همچنین مطالعه در مورد جامعه بهایی به عنوان یک عامل تکثر و رنگارنگی فرهنگی سابقه طولانی در ایران شناسی داشته که به قرن 19 برمیگرده. شاید اینجا بد نباشه که اشاره بکنیم که محققینی که به این جنبه از تاریخ و فرهنگ ایران پرداختند صرفاً ایرانی تبار یا بابی و بهایی تبار هم نبودند و نیستند. در کنفرانسی که اخیراً برگزار شد، علاوه بر 2 پنلی که برگزار کنندگان به این موضوع اختصاص داده بودند، بعضی دیگر از مقالات مربوط به این مبحث به تناسب موضوع در پنل‌های دیگری گنجانده شده بود.
اما قبلاً جوری بود که موضوعی که مربوط به بابیا و بهایی ها بود معمولاً در جلسه هایی که مربوط به دوران قاجار بود بررسی می شد.
بله، حجم مطالعات مربوط به تاریخ بابی و بهایی در چند دهه اخیر یک رشد نسبتاً تصاعدی داشته، به خصوص از دهه 70 میلادی که یه عده از پژوهشگران جوان به این موضوع علاقمند شدند و کتاب های جدیدی در این مورد منتشر شد و این باعث شد که عده جوان‌های دیگه‌ای بیشتر علاقمند بشن و این موضوع بیشتر بحث پیدا بکنه.
در این کنفرانس استانبول در جلساتی که بود مربوط به نوشته های سید باب بود. یه مروری رو میکنین برامون؟
بله، دو نفر از محققین مستقلن به بحث در مورد تفسیر سوره یوسف که یکی از مهمترین نوشته های سید علی محمد شیرازی معروف به باب است پرداختند. آقای تاد لاسن از تورانتو و آقای استیو لامدن از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مرسد به بحث در مورد جوانب ادبی، تمثیلی و فکر باطنی در این اثر پرداختند و تأثیر آیات قرآنی و عرفان اسلامی به خصوص تمثیلاتی که برای اثبات حقانیت ادعای رجعت مهدی موعود به آنها استناد شده مورد بررسی قرار دادند. نفر سومی که راجع به نوشته های سید باب صحبت کرد آقای آرمین اشراقی از دانشگاه گوته فرانکفورت مقاله در مورد سیر تحول مضامین سیاسی در نامه های سید باب خطاب به دولت مردان قاجار ارائه نمود. به نظر ایشون بعضی نوشته‌ها جنبه مصالحه جویانه داشت و بعضی دیگر لحنی تند و مبارزه جویانه به خود گرفت. به یک نوع اعلام جهاد بر ضد حکومت قاجار شبیه بود. البته نکته‌ای که در مورد هر سه این مقالات جای بحث و تحقیق بیشتر داره اینه که به چه وسیله و تا چه اندازه نوشته‌های سید باب در میان پیروان منتشر می‌شد و تا چه حد افکار و رفتار رهبران بابی زیر تأثیر این نوشته‌ها بود. از طرف دیگه تا چه حد عقاید و آراء رهبرانی چون قرة‌العین در شکل گیری نهضت بابی تأثیر داشت.
خیلی خوب. بعد اون وقت در کنار اینا یه مقاله پرداخته بود به آزار و اذیت بابیان و بهائیان در اصفهان در سال 1903 به روایت اسناد دولت.
بله، دو مقاله مربوط به آزار و اذیت بهائیان بود. خانم ساغر صادقیان از دانشگاه سوربن با استفاده از منابع جدید از جمله استفاده از آرشیو وزارت خارجه ایران تصویر وسیع‌تری از آزار و اذیت بابیان و بهائیان اصفهان و واقعه بحث نشستن در کنسولگری روس در سال 1903 ارائه نمودند. تحقیقات ایشون مکمل کتابی است که اخیراً از خانم هایدی والچر در مورد ذل السلطان منتشر شده و به بحث در این موضوع پرداخته. مقاله دوم آقای سیامک ذبیحی مقدم از دانشگاه حیفا ارائه دادند که در مورد وقایع یزد و حوالی یزد بود که در همون سال 1903 منجر به قتل عام حدود 100 نفر از روستاییان و شهرنشینان بهائی شد. هر دو این مقالات تاکید رو بر رقابت‌های ما بین آقا نجفی که مجتهد پرنفوذ اصفهان بود و ذل السلطان که حاکم پرقدرت منطقه بود گذاشتند. ولی مبحثی که بیشتر جای بحث و تحقیق داره نقش نابسامانی‌های اقتصادی و بحران سیاسی سالهای قبل از نهضت مشروطه است که در بروز این وقایع مؤثر بوده. نکته دیگه که اینجا شاید بشه اشاره کرد اینه که علارغم اتهامات و سوءظن و توطئه اندیشی رایج در ایران، مدارک تاریخی که تا به حال در آرشیف‌های اروپایی به دست اومده یا توسط نهادهای جمهوری اسلامی منتشر شده، حاکی از اینه که بهائیان در دوره قاجاریه هیچ نقشی در پیشبرد منافع دول خارجی نداشتند.
اما از طرف دیگه اصلا تاریخی که هست نظر به این هم داره که خشونت دو طرف بوده، یعنی جاهایی بوده که هم مسلمانان به آزار و اذیت بابیان و بهائیان می پرداختن و هم خشونت متقابل وجود داشته از سوی بابیان در برابر مسلمانان.
این وقایعی که الان من بهش اشاره کردم همونطور که گفتم برمیگرده به قبل از مشروطیت، یعنی 1903. اون شمشیرکشی دوره بابیه در اواسط قرن 19 هم، یعنی بیش از 50 سال قبل از این واقع اتفاق افتاد و بهائیان متحول شده بودن در این 50 سال و اون دید مبارزه با دولت و دید انقلابی خودشون رو تا حد زیادی از دست داده بودن و به یک جامعه ضد خشونت تبدیل شده بودن تحت رهبری جدیدی که پیدا کرده بودن.
به همکاری‌های بین بهائیان ایران و بهائیان آمریکا و ساختن آموزشگاه و مدرسه و درمانگاه هم اشاره شد در یکی از مقالات.
بله، خانم یاسمن رستم کلایی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مورد انجمن آموزشی ایران و آمریکا Persian American Educational Society مبحثی رو ارائه دادند که راجع به تاریخچه این انجمن بودیم که در سال 1910 به همت عده‌ای از زنان بهائی آمریکایی در واشنگتن دی سی تأسیس شد و اقدام به تأسیس درمانگاه و به خصوص مدارس دخترانه با اصول جدید در ایران نمود. البته در این مدارس همه اقشار ایرانی از همه گروه ها به تحصیل اشتغال داشتند. و موضوع دیگه اینه که در میسیونرهای مسیحی و مدارس آلیانس هم که مؤسسه یهودی بود، در همین دوره شکوفایی آموزشی بعد از استقرار مشروطیت در ایران فعالیت آموزشی داشتند. ولی اهمیت تحقیق خانم رستم کلایی در اینه که نشون دادن که برخلاف سایر غربیان، زنان داوطلب آمریکایی که برای کمک برای اداره مدارس به ایران آمدن بیشتر نقش مشاور و آموزگار یا بهیار در درمانگاه رو ایفا کردند و زنان ایرانی بودند که نقش مهمتری در اداره مدارس داشتند. این مؤسسات رو میتوان نمونه ای از یک نوع تجدد بومی دانست که از پیوند بین المللی نیز بهره مند میشد.
شما هم مقاله ای ارائه دادین، با گفتن رؤوس اون این گفتگو رو به پایان برسونیم.
بله، موضوع مقاله من تحقیقی بود در مورد نقش خاطرات نویسی نودینان بابی و بهایی در تاریخ نویسی عوام و زیردستان. میدونید تاریخ قاجاری شدیداً از نوشته های دولت مردان دیوانی یا درباری و یا فعالین سیاسی که آنها هم به نوعی عوامل قدرت بودند متأثر بوده. به همین دلیل صدای اکثریت عوام کم سواد و یا بی سواد به ندرت به ما رسیده. ولی نودینان که تجربه عمیق تغییر دین آنها را متحول می کرد و انواع فشار خارجی رو باید متحمل می شدن، انگیزه شدیدی برای بیان شرع حال و چگونگی ایمان آوردن خود داشتند. در نتیجه نوشته های برجای گذاشتن که حاوی اطلاعات مفیدی از زندگی روزمره و اوضاع اجتماعی اطرافیانشان است. همه اقشار جامعه را شامل می شدن، از دیوانیان با نفوذ گرفته تا تجار و طبیبان با سواد و از پیلور دورگرد گرفته تا آشپز و بنا و کفاش و بزاز و سلمانی. بسیاری از زیردستان نودین سوادی ابتدایی آموختند. بعضی نیز از اطرافیان با سواد برای نوشتن خاطرات کمک گرفتند. ولی مهم اینه که تجربه خاطره نویسی به خودی خود اونها رو متحول می‌کرد، چرا که به گذشته خود و اطرافیان با دیدی نقاد ولی عموماً خالی از خصومت می نگریستند.
مهرداد امانت، مورخ و پژوهشگر مستقل در لس آنجلس، فردا در نهمین و آخرین بخش ویژه برنامه دیدار از کنفرانس استانبول برای ارزیابی دستاوردها و چالش‌های این کنفرانس پای صحبت ویلیام بیمن آمریکایی، استاد ایرانشناس، و احسان یارشاتر، استاد ارشد ایرانشناسی و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا می نشینید.